بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد.
دیروز رسیدیم به دومین دلیلی که آوردن برای تقدیم قول بایه، که اگر شک کردیم که آیا این مبی تغییر کرده یا مبی تغییر نکرده، قول بایه مقدمه یا قول مشتری، که برخی گفتن قول بایه مقدمه. دلیل اول اصالت و لزوم بود که شیخ این رو رد کرد. دلیل دوم هم عموماتی هست، مثل الا ان تکون تجارتا عن تراضین، یا لا یحل مال و امر ان مسلم الا ان تیب نفسه سلام، یا الناس مسلطون علی اموالهم. میگن این عمومات دلالت بر لزوم عقد میکند، و وقتی ما این عمومات رو داریم بر مشتری وفای به عقد لازمه و حق الخیار نداره. به همین دلیل قول بایه مقدم هست، که مرحوم شیخ رحمت الله علیه میفرماید این عموماتی که شما ذکر کردید، این سه تا عمومی که ذکر کردید، تجارتن انترازن و لا یحل مال عمر مسلمن الناس مسلطون علی اموالهم، با ادله خیار تخصیص میخورن. ما یک ادله‌ای داریم به نام ادله خیار، که موضوع ادله خیار المال الذي لم يدفع عوضه الى المشتري هست. موضوع ادله خیار المال الذي لم يدفع عوضه الى المشتري هست. ما یک عموماتی داریم که چند تا رو مستدل ذکر کرد، سه تا رو ذکر کرد. شیخ انصاری میفهمد این عموماتی که شما ذکر کردید که قول بایه مقدمه، این عمومات به چه واسطه ای تخصیص میخورد؟ عمومات با چی تخصیص میخورد؟ باید اینجا بنویسیم این عمومات با موضوع ادله خیار، که عبارت است از المال الذی لم یدفع عوضه الی المشتری، تخصیص میخورد. در واقع اصل با چه اصلی تخصیص میخورد؟ اصل عدم رسیدن حق به مشتری است. شیخ انصاری میفرماید این عموماتی که شما ذکر کردید، این عمومات با چی تخصیص میخورد؟ با موضوع ادله خیار. موضوع ادله خیار چیه؟ المال الذی لم یدفع عوضه الی المشتری، که در واقع چی است؟ اصل عدم رسیدن حق به سوی مشتری هست. میفرماید از لا یخفا، رسیدیم به همین جا دیگه، از لا یخفا علیک، مخفی نیست بر تو که ان هذه العمومات، این عموماتی که سه تا رو مستدل ذکر کرد، مخصصتون تخصیص خورده اند، قد خرج انها، به تحقیق خارج شدن این عمومات به حکم ادله الخيار، این عمومات خارج شدن به واسطه ادله خيار. موضوع ادله خيار چی است؟ المالو، این المالو فاعل خرجه هست. المال الذی، مال یعنی ثمن، ثمن الذی، اونچنانی که لم یدفع عوضه، دفع نشده است عوض اون ثمن یا مال، الذی اون مالی که وقع المعاوضه علیه، واقع شده است معاوضه علیه بر اون مال، الی المشتری. موضوع ادله خیار چی شد دوستان؟ اون مالی که عوضش به مشتری دفع نشده است. و ازا شک فی زالک، پس انگامی که شک بکنیم فی زالک، زالک رو بزنید دفع عوض الی المشتری، هنگامی که شک بکنیم در دفع عوض الی المشتری، اصل چی است؟ بل اصلو عدم و دفع عوض، اصل عدم دفع عوض به سوی مشتری است. و هازا، و هازا این اصل عدم دفع عوض به مشتری، و هازا این اصل عدم دفع عوض به مشتری، هو الذی تقدمه، اون چیزی است که مقدم شد، من اصالت عدم وصول حق المشتری الیه. ما اینم مقدم شد که اصل نرسیدن حق مشتری است به سوی مشتری. چرا؟ می فرماید فَإِنَّ عَدَمَ وُصُولَ حَقِّهِ إِلَيْهِ،
یثبت موضوع اخیار تخلف الوصف، به درستی که عدم نرسیدن حق مشتری به سوی مشتری ثابت می شود یا ثابت می کند موضوع اخیار تخلف وصف رو. اینجا مشتری، وقتی ما میگیم اصل نرسیدن حق به سوی مشتری است، اینجا مشتری چی دارد؟ خیار تخلف وصف دارد و این اصل ثابت میکند موضوع خیار تخلف وصف رو. پس این عمومات، این ستا عامی که شما ذکر کردید، تجارتا انترازن و لا یحل مال امر المسلمین و الناس و مسلطون علا اموالم، با چه اصلی تخصیص خوردن؟ با موضوع ادله خیار. موضوع ادله خیار چی بود؟ همینی که ذکر کردیم، المال الذی لم یدفع عوضه الی مشتری. حالا یک مستشکلی میاد میگه که شما چرا موضوع، میگه از کجا معلوم که موضوع ادله خیار عنوان مذکور باشه؟ این انقرض اگه میخوان بنویسن دوستان، از کجا موضوع ادله خیار کاما عنوان مذکور داخل پرانتز المال الذی لم یدفع عوضه الی المشتری باشد؟ نوشتم پای تخته المال الذی لم یدفع عوضه الی المشتری باشد. علامت سوال، چه مانعی دارد که ما موضوع ادله خیار را داخل پرانتز المال الذی وقع المعاوضه بینه و بین ما لم ینطبق علی المدفوع باشد؟ میگه از کجا که موضوع ادله خیار این عنوانی باشه که شما ذکر کردید؟ چه مانعی داره که ما موضوع ادله خیار رو عنوان دیگری قرار بدیم؟ و اون عنوان دیگر چی است؟ المال الذی وقع المعاوضه بینه. ادله خیار اون مال اونچنانی است که واقع شده است معاوضه بینه، بین اون مال مثلا گوسفند لاغر، و بین ما لم ینطبق علی المدفوع. بینه بزنید گوسفند چاق، و بین ما لم ینطبق علی المدفوع، و بین اون چیزی که منطبق بر مدفوع نیست، یعنی گوسفند لاغر. میگه موضوع ادله خیار رو اگه این قرار بدیم، دیگه اینجا جای تقدیم قول مشتری نیست، بلکه جای تقدیم قول بایع هست. یعنی میخواد بگه که این معامله رو روی چی قرار بدیم؟ روی مطلق گوسفند قرار بدیم، که ما گفتیم اصل چی است؟ اصل عدم وقوع معامله بر مطلق هست. فَإِنْ قُلْتَ لَا دَلِيلَ عَلَى كَوْنِ الْخَارِجِ مِنَ الْعُمُومَاتِ الْمَذْكُورَةِ مُعَنْوَنًا بِعُنْوَانِ الْمَذْكُورِ، اگر گفته شود که دلیلی نیست بر این که بوده باشد اون چه که خارج است از عمومات مذکوره، معنون باشه به عنوانی که شما ذکر کردید. معنونن به عنوان المذکور گفتیم که چی باشد؟ المال الذی لم یدفع عوضه الی مشتری باشد. شما میگید که این عمومات به واسطه این عنوانی که ذکر کردی تخصیص خورده، ولی ما میگوییم بل نقولو، ولی ما میگوییم قد خرج من تلک العمومات، به تحقیق خارج شده است از این عمومات المال الذی، مال که روش میتونید ثمن بنویسید، المال الذی ثمنی که واقع شده است، المعاوضه بینه، معاوضه بین اون ثمن، میتونید گوسفند چاق بنویسید، ثمن رو ما دادیم که گوسفند چی بگیریم؟ میتونید ثمن در مقابل گوسفند چاق. و بین ما لم ینطبق علی المدفوع، معامله اون ثمن واقع شده است بر معاوضه بر اون ثمن در مقابل گوسفند چاق، و بین ما لم، گوسفندی که لم ینطبق علی المدفوع، منطبق بر اون چیزی که دفع شده نیست، مثلا گوسفند لاغر بنویسید، که این میشه مخصص یا مستثنا. میگه ما میگیم این معامله واقع شده است، معاوضه واقع شده بین گوسفند چاق و بین گوسفند لاغر، یعنی روی مطلق معامله واقع شده، معلوم نیست که روی چاق بوده یا روی لاغر بوده، که در این صورت که اگر معامله روی مطلق صورت بگیره گفتیم قول کی مقدم میشه؟ قول بایع مقدم میشه دیگه، مشتری حق خیار نداره. فاذا شک فی ذلک، پس هنگامی که شک بشود فی ذلک، ذلک رو بزنید المال الذی وقع المحافظت علیه تا اون علالمت، همین کامل میخوره المال الذی وقع فالاصل عدم وقوع المحافظت المذکور، پس اصل این است که واقع نشده است معاوضه مذکور. میگه اصل عدم وقوع معاوضه یاد شده است بر اون مالم ینطبق علی المدفوع، که تطبیق نمی کند بر اون گوسفند لاغر. در حال اصل عدم وقوع معاوضه اینچنینی هست. قلتو در پاسخ میگوییم از سبب و فلخیار و سلطنت المشتری علی الفس علی فسخ العقد و عدم وجوب الوفاء بهی علیه هو عدم و کون العین الخارجیت منطبقتا علی ما وقع العقد علیه. میگیم اون چیزی که سبب خیار میشه و سلطنت مشتری بر فسخ عقد میشه و این که واجب نیست وفای به اون عقد علیه بر مشتری، هو اون سبب خیار چی است؟ چه چیزی سبب خیار برای مشتری میشه؟ عدم و کون العین الخارجیه، نبودن اون عین خارجیه است منطبق بر اون چیزی که واقع شده است عقد علیه بر اون شی. مشتری از ما گوسفند چاق خواسته و اون عین خارجی که الان بایع میخواد تحویل مشتری بده چه نوع عینی هست؟ عینی است که عقد بر اون واقع شده، بله واقع نشده، عقد بر اون گوسفند چاق واقع نشده، مشتری عقد رو برده بود روی گوسفند چاق ولی الان بایع گوسفند لاغر تحویل داده، این سبب خیار و سلطنت مشتری هست. و به عبارت اخرى هو، هو رو بزنید سبب خیار، هو اون سبب خیار عدم و وفاء البائع بالعقد، عدم وفا نکردن بایع است به عقد، به دفع العنوان الذی، به دفع عنوان اونچنانی است که وقع العقد علیه، که واقع شده است علیه بر اون عنوان الی المشتری، مشتری ببخشید بایع بر اون چیزی که عقد برش بسته شده است وفا نکرده، عقد قرار بود روی گوسفند چاق واقع بشه ولی عقد روی گوسفند لاغر واقع شده است. لا وقوع العقد علی ما لا یطابق العین الخارجیه، میفرماید سبب خیار چی شد؟ بس سبب خیار عدم وفای کی بود؟ بایع بود. لا میخواد بگه که سبب خیار این نیست که واقع نشده است عقد علی ما لا یطابق العین الخارجیه، که چون که واقع نشده است عقد بر چیزی که مطابق با عین خارجیه نیست. میگه سبب خیار عدم وفای کیه؟ بایعه، نه اینکه سبب خیار این باشه که واقع نشده است عقد بر عین که مطابق با خارج باشد. کما ان سبب فی لزوم العقد تحقق مقتضاه، همچنان که به درستی که سبب لزوم عقد محقق شدن مقتضای عقده، عقد چه زمانی لازم میشه؟ زمانی که مقتضاش حاصل بشه. مقتضای عقد کی هست؟ چه زمانیه که عقل لازم میشه؟ من انتقال العین به صفات التي وقع العقد علیها الى ملک المشتری، عقل زمانی لازم میشه که منتقل بشود اون عین با صفات اون چنانی که واقع شده است عقد علیها بر اون صفات به سوی ملک مشتری. وقتی اون عین خارجی با اون صفاتی که مد نظر مشتری بود به ملک مشتری درآمد، این سبب لزوم عقد میشه. ول اصل موافق للاول، و اصل موافق با اولی هست. اولی یعنی عدم تحویل چیزی که عقد بر اون واقع شده، اصل موافق للاول، عدم تحویل چیزی که عقد بر اون واقع شده، و مخالف للثانی. مخالف للثانی یعنی وقوع عقد بر مبیعی که منطبق بر موجود خارجی نمی باشد. موافق للاول یعنی عدم تحویل چیزی که عقد بر اون واقع شده، و مخالف للثانی وقوع عقد بر مبیعی که منطبق بر موجود خارجی نمی باشد. بعد شیخ مثال میزنه، مثلا اذا وقع العقد على العین على انها ثمینتون، مثلا هنگامی که واقع بشود عقد بر عینی که على انها، بر این بوده که اون عین سمینتون چاق باشه، فبانت محزولتن یا محزولتون، پس معلوم بشه که این گوسفنده چی بوده؟ لاغر بوده. ما قرارمون این بوده که عقد روی گوسفند چاق باشه، بعد معلوم بشه که گوسفند لاغر به ما داده. فالموجب للخیاره هو، پس اون چیزی که موجب خیاره است اینه که انه لم ينتقل الیه، منتقل نشده است الیه، به سوی مشتری، فلخارج در عالم واقع، ما عقد علیه، اون چیزی که عقد بر اون بسته شده است، و هو سمین، و اون ما عقد علیه گوسفند چاق بوده. لا وقوع العقد على السمین، نه صرف این که واقع شده است عقد بر گوسفند چاق. ما عقد روی چی بسته بودیم؟ گوسفند چاق، ولی موقعی که به ما تحویل داده گوسفند لاغر تحویل داده، میگه این عدم وفا موجب خیاره، نه صرف وقوع عقد بر چاق بودن، این موجب خیار نیست، بلکه این عدم وفا موجب خیار میشه. فإن ذلك لا يقتضي الجواز، چون که این عرضم به خدمت شما وقوع عقد علی السمین، لا وقوع العقد علی السمین، این موجب جواز نمیشه. و انما المقتضی للجواز عدم و انطباق العین الخارجیت علی متعلق العقد، بلکه این است و جز این نیست، اون چی که مقتضی جواز میشه بر کی؟ بر مشتری. اون چیزی که مقتضی جواز میشه برای مشتری، منطبق نبودن اون عین خارجی است بر متعلق عقد. اینجا مشتری دیگه حق خیار داره و معامله بر اون جایز میشه. و من المعلوم ان عدم الانطباق هو المطابق للاصل عند الشک، و معلوم و روشن است که این عدم انطباق هو، این عدم انطباق مطابق با اصل است عند شک، که اینجا قول کی مقدم میشه؟ قول مشتری مقدم میشه. هر وقت که اون مبی مطابق با خواسته مشتری نبود و مشتری میگه که آقا اون گوسفندی که من دیدم این نبوده، اصل عدم انطباق و قول مشتری مقدم میشه. فقط تحقق مما ذکرنا، پس به تحقیق از این چیزهایی که ذکر کردیم محقق میشه که صحت ما تقدمه، صحیح هست اون چیزی که مقدم شد، من اصالت عدم وصول حق المشتری الیه، اصل عدم نرسیدن حق مشتری است به سوی مشتری. و کذا صحت ما فی تذکره، و همچنین صحیح هست اون چیزی که در تذکره علامه، من اصالت عدم التزام المشتری به تملک هازل موجود، حتی یجب الوفاء به ما الزم. میگه همچنین صحیح است اون چیزی که در تذکره است. چی در تذکره است؟ که اصل عدم التزام مشتریه، مشتری یعنی عقد بر مشتری لازم نیست که به تملک خود در بیاورد هازل موجود. هازل موجود رو بزنید گوسفند لاغر، تا این که واجب باشد وفا به ما الزم، اون چیزی که التزام شده توی عقد. عقد ما روی چی بستیم؟ روی گوسفند چاق بستیم، ولی این الان گوسفند لاغره. اینجا دیگه اصل عدم التزام مشتری است به تملک هاذ الموجود. نعم ما فی المبسوط و السرائر و الدروس، بل اون چیزی که در مبسوط شیخ طوسی و سرائر ابن ادریس و دروس شهید هست، من اصالت بقاء ید المشتری علی الثمن. میگه یک دلیل دیگری هم ادله تقدیم قول مشتری داشت و اون چی بود؟ اصل بقاء ید مشتری بر ثمن بود. که انه این اصل بقاء ید مشتری بر ثمن لا یناسب و اصالت اللزوم، میگه این مناسب با اصالت اللزوم نیست، بل یناسب و اصالت الجواز عند الشک فی لزوم الامر، بلکه این اصالت بقائیت مشتری مناسب با اصل جواز است هنگام شک در لزوم امر. کما یظهر من المختلف، همچنان که ظاهر میگردد از کتاب مختلف علامه فی باب سبق و رمایه که گفته اصل در عقود جواز است. و سیعتی تحقیق الحاله فی باب الخیار، و می آید در آینده تحقیق حال که اصل در عقود آیا جواز است یا لزوم است. فی باب الخیار که اونجا شیخ قائل به اصالت اللزومه، و چون مبناش اصالت اللزومه دیگه اینجا از این اصالت بقائیت مشتری برای تقدیم قول مشتری استفاده نکرد، چون این مبنای شیخ این اصالت بقائیت مشتری با اصالت الجواز سازگاره تا اصالت اللزوم، لذا از این اصل استفاده نمی کنه و این اصل رو نمی پذیرد مرحوم شیخ. بعد دلیل سومی میارن برای تقدیم قول بایه. پس الان چند تا دلیل خوندیم برای تقدیم قول بایه؟ یک، اصالت اللزوم که شیخ این رو نپذیرفت. دو، اصالت العموم، تمسک به اون عمومات که سه تا عموم ذکر کردیم، شیخ اینها رو هم نپذیرفت و گفت اینها با موضوع ادله خیار تخصیص میخونن. و الان سومین دلیل رو میارن برای تقدیم قول بایه که عبارت است از اصالت عدم تغییر. میگه اگر کسی بگه که اگر شک کردیم که آیا بایه به عقدش وفا کرده یا نکرده، الان مشتری مدعیه که این مبیعی که من دیدم با این مبیعی که به من تحویل دادی فرق میکنه، آیا بایه به عقدش وفا کرده و این گوسفند موجود رو تحویل داده یا وفا نکرده، که گفتیم اصل چی است؟ اصل عدم انطباق، اصل اینه که این چیزی که بهش داده با اون چیزی که مشتری مد نظرش انطباق نداره، اصل عدم وصول حق مشتری به سوی مشتری است. میفرماید این مستشکل میگه ولی این شکوک، این همین اصولی که شما میگید، اصل عدم انطباق، اصل عدم وصول حق مشتری به سوی مشتری، این شکوک مسبب هستن از شک در تغییر و عدم تغییر، که آیا تغییری پیش آمده یا تغییری پیش نیامده است. میگه که این اصولی که شما ذکر میکنید اصل، میخواید بنویسید دوستان، اصل عدم انطباق، مستشکل میگوید اصل عدم انطباق و اصل عدم وصول حق مشتری به سوی او مسبب هستند از شک در تغییر یا تغییر و عدم تغییر، که ما میگوییم اگر شک کردیم که تغییری حاصل شده یا نه، نوبت به این اصول نمیرسد، بلکه میگوییم اصل عدم تغییر است و با وجود این اصل که سببی است، جای اصل مسببی داخل پرانتز که اون اصول هستند نمیرسد و اثر اصل عدم تغییر عبارت است از لزوم معامله بر مشتری و عدم حق خیار او. لزوم، حالا این اون عبارات رو شاید نتونم بگم دوستان، کسانی که
لزوم
لزوم معامله بر مشتری و عدم خیار برای او. میگه این اصولی که تا الان شما ذکر کردید، اصل عدم انتباق و اصل عدم وصول حق به سوی مشتری یا اصل عدم انتقال، اینها مسبب هستند از شک در تغییر یا عدم تغییر. وقتی ما شک کردیم که آیا تغییری حاصل شده یا تغییری حاصل نشده، نوبت به این اصول یاد شده نمیرسه، بلکه از چه اصلی استفاده میکنیم؟ از اصل عدم تغییر استفاده میکنیم. و وقتی که از اصل عدم تغییر استفاده کردیم، اثرش چیه؟ اثرش اینه که معامله بر مشتری لازمه و دیگه مشتری حق خیار نداره. جواب فهی مدفوعتون. یک، شیخ دوتا جواب میده. یک، اینجا اصل عدم تغییر جاری نمی شود، چون الاصل فی کل امر حادث شک فی تقدمه او تأخره الاصل تأخره. ما از اصل چی استفاده می کنیم؟ تأخر حادث استفاده میکنیم که دیگه نوبت به اصل عدم تغییر نمیرسه. میگیم اصل اینه که هر جایی که ما شک بکنیم که آیا این لاغری، مثلا توی گوسفندی که الان وایه به ما داده، شک میکنیم که آیا این گوسفنده قبلا لاغر بوده یا این لاغری الان براش حادث شده، از چی اصل استفاده میکنیم؟ اصل تأخر حادث استفاده میکنیم. میگیم اصل اینه که این گوسفنده متأخرن لاغر شده و حادثن و جدیدن لاغر شده، و باز به نفع کی تمام میشه قضیه؟ به نفع مشتری. حالا یک بیان دیگری هم دارد. و اما دعوا ورود اصالت عدم تغییر المبی علی اصول المذکوره، و اما ادعای این که ورود دارد اصالت عدم تغییر مبی بر اصول مذکوره. اصول مذکوره کدامها بودن؟ اصل عدم انتباق، اصل عدم وصول حق به سوی مشتری. میگه این اصالت عدم تغییر ورود دارد بر این اصول. چرا؟ لأن شک فیها، به خاطر اینکه شک در این اصول مذکوره مسببون ان شک فی تغییر المبی، مسبب است از شک در اینکه آیا مبی تغییر کرده یا نکرده. و وقتی که شک کردیم دیگه نوبت به این اصول نمیرسه. از چه اصلی استفاده میکنیم؟ از اصل عدم تغییر. و اما دعوا فهی، این دعوا چی است؟ خبر دعوا مدفوعتون. یک، به چند بیان؟ به دو بیان. مضافن این میشه، این دعوا دفع میشه، مضافن الا منع جریانهی، علاوه بر این که ما منع میکنیم جریانهی، جریان اصل عدم تغییر را، فی ما در جایی که ازا علم، بدانیم به سمنه که این گوسفنده چاق بوده، قبل المشاهده، قبل از مشاهده چاق بوده، فختلف فی زمان المشاهده، پس اختلافش در زمان مشاهده. قبل از مشاهده مبی مسلمن چی بوده؟ چاق بوده. و در زمان مشاهده مورد اختلاف باشه. میگه آقا قبلا من این گوسفنده رو دیدم چاق بود، ولی الان که دارم میبینم حین مشاهده لاغره. میگه این اصل عدم تغییر قابل اجرا نیست. کما، مثال میزنه، ازا علم به کونه ها، همچنان که دانسته شود به کونه ها که این گوسفند سمینتن، چاق بوده، و انها این گوسفند سارت محزولتن، بعد این گوسفنده لاغر شده، ولا یعلم انها، و دانسته نشود که انها این گوسفند فی زمان المشاهده کانت باقیتن علل سمن اولا، و دانسته نشه که این گوسفند در زمان مشاهده باقی بوده است بر چاقی یا باقی نبوده. فهین ازن مقتزل اعلا، پس در این هنگام که در حین مشاهده آیا این گوسفنده چاق بوده یا اون زمانم لاغر بوده، مقتضای اصل تأخر الحزل عن المشاهده، اصل روش بنویسید تأخر حادث هست، یعنی اصل متأخر بودن لاغری هست، یعنی این لاغریه جدیدن حادث شده. اصل تأخر حادث، اصل تأخر هزال هست عن المشاهده، یعنی این لاغری بعد از کی حادث شده؟ بعد از مشاهده حادث شده. فل اصل تأخر و تغییر، پس اصل متأخر بودن تغییر است، یعنی این تغییر، این لاغری بعد از کی حادث شده؟ بعد از مشاهده حادث شده. فل اصل تأخر و تغییر، اصل متأخر بودن این لاغری است بعد از مشاهده. لا عدمه، نه عدم تغییر، لا عدمه، نه اصل عدم تغییری که الموجب للزوم العقد، که موجب لزوم عقد می شود. پس این دعوا دفع شد. به چه واسطه ای دفع شد؟ اصل تأخر حادث. این به انه دوستان می نیستید، این دعوا مدفوعتون، به چه واسطه ای مدفوعتون؟ به انه مرجع اصالت عدم تغییر المبی الى عدم کونها هین المشاهدت سمی، بازگشت اصالت عدم تغییر مبی به سوی این است که نبوده است اون مبی هین مشاهده چاق. بازگشت این اصل عدم تغییر مبی اینه که این گوسفنده در زمان مشاهده چاق نبوده. خب ما باید چی رو ثابت بکنیم؟ باید ثابت بکنیم که این گوسفنده چاق نبوده. بعد باید ثابت بکنیم پس این گوسفنده چی بوده؟ لاغر بوده. پس این معامله بر چی واقع شده؟ گوسفند لاغر واقع شده، که این میشه اصل مثبت. ما بیایم از یک ضد استفاده بکنیم برای اثبات ضد دیگر، از این چاق نبودن استفاده بکنیم لاغر بودن رو، که این گفتیم توی اصول عدمیه چنین چیزی نیست و اصول عدمیه چنین ضدهای خودشون رو ثابت نمی کنن. و من المعلومه، و از بدیهیات است که ان هازا به نفسهی، به درستی که این عدم چاقی مبی علا عدم کونها هین المشاهدت سمینتن، و معلوم و روشن است که ان هازا این عدم چاقی مبی به نفسهی لا یوجب لزوم العقد، موجب لزوم عقد نمیشه. جلوش بنویسید چون اصل مثبت میشود. نظیر و اصالت عدم وقوع العقد علی السمین، مثال این که اصل عدم وقوع عقد است بر چاق بودن، این هم باز اثبات لزوم نمی کند، چون باید ثابت بکنیم که این گوسفنده در قبل چی بوده؟ لاغر بوده. نعم لو ثبت بذلک الاصل هزالها عند المشاهده، بله اگر ثابت بشود بذلک الاصل، اصل عدم تغییر، بله اگر ثابت بشود با این اصل عدم تغییر هزالها لاغر بودن اون گوسفند عند المشاهده و تعلق العقد بالمحذوله ثبت لزوم العقد، و اینکه تعلق گرفته است عقد به اون لاغر، لزوم عقد چی می شود؟ ثابت می شود. ولیکن گفتیم این چیه؟ ولیکن اصول العدمیت فی مجاری ها، ولیکن اصول عدمیه، مثل این اصول عدمیه دوستان روش بنویسید، استصحاب عدم تغییر مبی، مثل استصحاب عدم تغییر مبی فی مجاری ها، در مجاری خود، در جایگاه خود، لا تثبت وجود ازداده ها، ثابت نمی کند وجود ضد خودش رو، که ما بیم بگیم اصل بر اینه که این مبی چاق نبوده، بعد ثابت بکنیم که این مبی چی هست؟ لاغره. پس معامله بر مشتری لازم بشه. اصول عدمیه چنین کاری از دستشون ساخته نیست. هازا کله مع دعو المشتری النقص الموجب للخیار، همه این مطالبی که گفتیم در صورتی بود که مشتری ادعای چی میکرد؟ ادعای نقص میکرد، میگفت شما قرار بود گوسفند چاق به من بدی ولی الان گوسفند لاغر دادی، چون گوسفند لاغر دادی پس من خیار دارم. حالا اگر با یه ادعای زیادی کرد، بگه آقا من گوسفندی که به تو دادم قرار بود یه گوسفند چی بهت بدم؟ لاغر بدم، ولی الان این گوسفنده که من میبینم 7-8 کیلو اضافه کرده، چاق شده، من اینجا ضرر کردم و خیار دارم. ولو ادع البائع از زیادت الموجبت لخیار البائع، بگه آقا این مبیع چاخ شده، زیاد شده و من خیار دارم، و مقتضا ما ذکرنا فی طرف المشتری تقدیم و قول البائع، مقتضای اون چیزی که ذکر کردیم در طرف مشتری تقدیم قول کیه؟ بایه هست. لأن الاصل عدم و وقوع العقد علی هذا موجود، چون اصل اینه که واقع نشده است عقد بر این موجود. عقد بر چی بسته شده بود؟ بر گوسفند لاغر، ولی الان این گوسفندی که بایه تحویل داده گوسفند چاق بوده. حتی یجب علیه الوفاء به، تا این که واجب باشد علیه بر این بایه الوفاء به، وفای به این عقد. و ظاهر و عبارت لمعه تقدیم و قول المشتریه هنا، میگه ولی ظاهر عبارت شهید تقدیم قول مشتریه هنا، در کجا؟ در جایی که بایه مدعیه زیاده هست. ولم یعلم وجهه، شیخ میگه و من ندونستم وجه تقدیم قول مشتری توسط شهید چیه. پس آقا شیخ انصاری قائل به تقدیم قول کی شد در جایی که مشتری مدعیه؟ البته اونجا هم قائل به تفصیل شد، گفت اگر ما اون مبی رو مثل شروط ضمن عقد بدونیم قول کی مقدمه؟ قول بایه. و اگر اونو جزء عرضم به خدمت شما قید و مقید بدونیم قول مشتری مقدمه، و قول تقدیم قول بایه رو در ادله شون که سه تا دلیل بود تشکیک کرد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.